رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگارا به آنچه که مرضی توست ما را موفق بدان، از آنچه که ناخشنودی ما را برحذر کن، لحظه ای ما را به خود با ما گذار و عاقبت امر ما به خیر منتهی بگردان. نثار ارواح طیبه شهدای اسلام و انقلاب صلوات. خب ما طبق برنامه‌ای که در مجالس بنابر عمل به حدیثی پی می‌گرفتیم، شروع بحث رو با تقدیم ده صلوات به پیشگاه مقدس امام عصر ارواح فداه انجام می‌دیم با یه صلوات بلند. تشکر میکنم، یه تذکر دادن که احسانم رو چرا حسنم میدیم، در یه آیه دیگری حسنم هست اشتباه شده در روزدن و وستین الانسان به والدیه احسان، و این آیه 14 سوره احقاف رو که عرض میکرده اشتباه ذهنی شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وستین الانسان به والدیه احسان، حملته امه کرها و وضعته کرها. عرض کردیم این آیه درباره وجود مقدس امام حسین علیه السلام هست. ما به انسان درباره والدینش به احسان سفارش کردیم و وصین الانسان به والدیه احسان. چرس کردیم منظور از این احسان، احسانیست در شأن رسول اکرم و امیر المؤمنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و در شأن امام حسین، احسانی که این وجود مقدس به والدینشون بخوان انجام بدن همون کاری بوده که کردن و با بذل جان درخت اسلام و ولایت رو آبیاری کردن. حملت و امه کرهن و وزهت و کرها، این انسان مقدس رو مادرش با کره و ناراحتی حامله شد و با کره و ناراحتی به دنیا آورد. حدیث امام صادق سلام الله علیه این بود که علت این ناراحتی این بود که جبرئیل امین برای رسول خدا خبر آوردن و این خبر دست زهرا سلام الله علیها منتقل شد و ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام برای حضرت زهرا کاملا روشن بود. و حمله و فصاله 30 شهرا، دوره حمل و دوره شیر خارجی او 30 بود یا 30 خواهد بود. با این حساب دوره حمل این وجود مقدس 6 خواهد بود که روایات ما هم همین رو مطرح کردن که امام حسین علیه السلام 6 پا به دنیا گذاشتن. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 بحثی که دیروز عرض کردیم این بود که وقتی که این مولود مقدس به سن اشد برسن که گفتن اشد سن 33 سالگیست، تقریبا همون زمانی میشه که حکمیت تشکیل شد و ابو موسی اشعری او خیانت رو انجام داد و سن 40 هم موقعیست که معاویه به اقتدار رسیده. در این دو موقعیت امام حسین علیه السلام دست به دعا بلند کردن، چون سرنوشت خود رو می دانستن، تقدیرات نورانی الهی رو در این سرنوشت واقف بودن، همه می دونستن، یعنی همه خاندان رسول اکرم از ماجرا با خبر بودن. روایاتش رو روزهای قبل عرض کردیم انبیای گذشته هم با خبر بودن. میگن اول روزه رو جبرئیل برای حضرت آدم خوندن، همینطور همه انبیا، حضرت نوح، حضرت ابراهیم. نمیدونم این ماجرا چه خبر بوده که همه باید در جریان قرار میگرفتن و همه باید بر امام حسین علیه السلام میگریستن. همه میدانستن امام حسن یک روز که در بستر شهادت بودن و حال نزار و ناراحت امام حسین رو دیدن، فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی سلام ندارد مثل آن روزی که برای تو پیش خواهد آمد نیست. هیچ کس آنچنان دشواری و سختی در تقدیر نداره که شما دارید. خب خود امام حسین علیه السلام هم می دانستن. این بود که در مقاطع مختلفی اعلام وفاداری می کردن. در این دو موقعیت که ولایت حسابی در معرض خطر قرار گرفته، حکمیت با او خیانت ابو موسی اشعری به نفع معاویه تمام شده، چندی بعد معاویه به مسند قدرت نشسته و وجود معاویه همه ماجرای ولایت و بلکه اسلام رو تهدید میکنه. مغیرت ابن شعبه از یاران خود معاویه بود. خود او یه آدم جنایتکار آنچنانی بوده، اما بالاخره یه چیزی نسبت به اسلام داشتن. از قول پسر مغیره مآخذ اهل سنت نقل میکنه که روزی یا در سفری من با همراه به همراه پدرم شام آمدیم. پدرم مغیره هر روز به دربار معاویه میرفت و شب که برمیگشت سلام علیکم، از تیزهوشی و دهایت و زیرکی معاویه سخن میگفت که چقدر خوب اداره میکنه، چقدر باهوشه. شبی وقتی به منزل آمد دیدیم که خیلی عصبانیه، لباسشو در آورد پرد کرد یه طرف، شام آوردیم نخورد، اخماشو هم وا نکرد. گفتم که پدر چی شده، از ما خطایی سر زده؟ گفت نه، دارم از نزد بدترین خلق خدا میام. گفتم چه کسی رو میگید؟ گفت معاویه. گفتم شما که هر شب اون هم از او تعریف میکردین. گفت که بله، امشب امروز مجلس از اغیار خالی شد و من بودم و معاویه. از باب نصیحت به او گفتم که ببین معاویه، تو دیگه خطری حکومت تو تهدید نمی کنه. بنی هاشم از تاب و توان افتادن، اونا دیگه قدرتی ندارن بتونن در برابر تو بایستن. بیا با اونا به نیکی و جوانمردی عمل بکن تا در تاریخ نام نیکی از تو به جای بمونه. و بگم معاویه وقتی به قدرت رسید با مخالفینش به نیکی عمل کرد. میگه من تا اینو گفتم عصبانی شد و گفت کدام نام نیک؟ بنی هاشم همه فضیلت ها رو به خودشون اختصاص دادن. بعد توضیح داد این ابی بکر خلافت کرد، بعد از خلافتش وقتی که مرد نامش هم با خودش مرد، الا ان قال قائل ابی بکر. اتفاقی بیفته، کسی بخواد ماجرایی رو نقل کنه، نام او رو بر زبان جاری کنه. او دومی که چقدر کار کرد و فلان فتوحات کرد، مرد نامش هم با خودش مرد، الا ان قال قائل عمر. عثمان که در شرافت نسب از همه بالاتر بود، وقتی مرد نامش هم با او مرد. اما این مرد هاشمی که تعبیر جسارت‌آمیز یهودیان رو هم به کار می‌بره، کاری کرده که در شبان روز در سر تا سر بلاد اسلامی 5 بار نام او رو در کنار نام خدا میبرد. خب با این ترتیب از چه کسی دیگه میخواد نام نیکی باقی بمونه؟ لا ام ملک، ای بی مادر، به فوش امر مغیره. نه این حرفا چیه؟ احسان به بنی هاشم چیه؟ والله از پا نمیشه نشینم حتی دفنن دفنم، من باید این اسم رو زیر خاک بکنم. و این کار رو میکرد، یعنی همت کرد که این کار رو بکنم. دو اقدام دست او رو بست، یکی اقدام امام حسین علیه السلام بود. اقدام امام حسین علیه السلام در پیش دستی بر متارکه جنگ، در جنگ صفین یکی از قهرمانان لشکر معاویه به میدان آمد، رجس خان عباس رو به نبرد طلبید. عباس ابن ربیعه ابن حارث ابن عبدالمطلب، پسر عموی امیرالمومنین علیه السلام، حضرت هم نهی کرده بودند که بنی هاشم به جنگ تن به تن نرن. این رفت و رقیب رو کشت و برگشت. حضرت فرمودن کی بود به جنگ رفت؟ گفتن عباس. او رو خواست، فرمودن که مگر من نهی نکرده بودم بنی هاشم به جنگ تن به تن نرن؟ عباس گفت که یا امیرالمومنین، این من رو به اسم خواند، برای من ننگ بود که به میدان نرم. فرمودن اطاعت امام تو بر تو واجب تر بود تا بخوای به فکر ننگ و آر باشی. بعد رو به قبله ایستادن، خشم خود رو فرو بردن، فرمودن خدایا من از عباس گذشتم، تو هم از او بگذر. خیلی عجیبه، به جنگ رفته، دشمن رو کشته، اما چون در اطاعت امام نبوده، حضرت دعا میکنن خدایا از او بگذر. یعنی جهاد او هم بدون اطاعت امام ارزش نداشت. اینه که در روایات ما چقدر در باب امامت تکیه شده. ولو ان رجلا قام لیله، اگر کسی شبها رو شب زنده داری بکنه، و صام نهاره، روزها رو روزه بگیره، و تصدق به جمیع مالهی و حج جمیع دهرهی، هرچه مال داره در راه خدا انفاق کنه، همه عمر همه ساله به حج بره، ولم یؤمن به ولایت ولی الله فیتبعه، و ایمان به ولایت ولی خدا نداشته باشه که از او تبعیت بکنه، فلیس له علی الله شیئون، از خدا طلبی نداره. حالا اگر مثل قاسبان زمان پیغمبر اکرم یا بعد از رسول اکرم و اونهایی که این قاسبان رو یاری کردن، و با این که در جریان نسب امیرالمومنین علیه السلام در جریان قدیر بودن، اگر اونطوری باشن و عالم باشن که یقینا جهنمی هست، اگر جاهل هم باشن، اعمال اونها خریداری نمیشه. حالا خدا با اینا چگونه به لطفش عمل بکنه حرف دیگریست، یا شفاعت بشن، ولی عمل خودشون باعث نجاتشون نمیشه، چون عمل بدون ایمان ارزشمند نخواهد بود و کمال ایمان در ایمان به امامت و ولایت. در حال حضرت فرمودن که خدایا من از عباس گذشتم، تو هم از او بگذر. میگن مجددن دو نفر دیگر رو معاویه گفت چه کسی میره عباس رو به قتل برسونه، جایزه بزرگی دریافت کنه. دو نفر از قهرمانان لشکر معاویه مجدداً اومدن به میدان و عباس رو طلب کردن. عباس نگاه کرد به امیرالمومنین علیه السلام ببینه که از وقت چه دستوری میدن. فرمودن لباس تو در بیار، لباس رو بیار. عباس رو پوشید و رفتن به میدان. اونا گفتن که ها مولای تو اجازه داد، چون فهمیده بودن ماجران. حضرت این آیه رو تلاوت کردن، اذن للذین یقاتلون فانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا به جهادگران اذن داده. رسیدند و سر ضرب هر دو نفر رو به قتل رسوندند و برگشتند. یعنی معاویه که از دور میدید گفت این ضربه ضربه عباس نبودی، باید ضربه علی باشه سلام الله علیه. صلوات. حضرت اینا رو سر زر به قدر رسوندن و وقتی برمیگشتن این آیه رو تلاوت کردن: از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. بعد به عباس فرمودن علت این که من منع کردم که بنی هاشم به جنگ تن به تن نرن این هست که معاویه بنا داره نسل بنی هاشم رو قطع بکنه. این اهتمامی بود که او داشت. اگر در پیروزی جنگی به قدرت میرسید یه جوازی برای او بود که این کار رو بکنه. امام حسن علیه السلام با یک تصمیم به موقع این فرصت رو از او گرفتن، چون یقیناً در جنگ پیروز نمی شدن. با اون خیانت اصحاب، با اون ناجوان مردی کوفیان، این یقینه که اگر جنگی واقع می شد امام حسن علیه السلام بر حسب ظاهر شکست می خوردن. و معاویه، خود حضرت فرمودن که معاویه یکی از دو کار رو می کرد وقتی من رو به اسارت می گرفت. بر اصحاب توضیح دادن: یا من رو می کشت و بعد همه بنی هاشم رو، و یا من رو آزاد می کرد که ننگ طلقا بودن، که البته یه افتخار هم اونا ننگ می شمرد، از دامن او پاک بشه. چون پیغمبر اکرم وقتی مکه رو فتح کردن ابو سفیان و دار و دسته معاویه و اینا رو آزاد کردن. اینا همه اسیر جنگی بودن در حقیقت، چون پیغمبر با پیروزی وارد مکه شدن. اینا دشمنانی بودن که دائما با رسول خدا در می افتادن. حالا حضرت پیروز شدن، فرمودن از من چه انتظاری دارید؟ گفتن ما تو رو به کرامت می شناسیم. فرمودن اذهبوا فانتم الطلقاء. این نکته رو حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید بیان می کنه. بعد از آنی که یزید او جسارت رو انجام میده و چوب دستی خود رو که گفتن چوب خیزران بود بر لب و دندان وجود مقدس امام حسین علیه السلام میزنه که دیگه فقامت زینب و بنت علی، حضرت از جا بلند میشه. امام زین العابدین یه شأن دیگری داشتن که در روزی که خطبه خوندن اذن گرفتن، گفتن اجازه بدید من برم بالای این چوبه ها کلماتی رو بر زبان جاری کنم، که یزید اجازه نمیداد. اطرافیان فشار آوردن، جب مجلس خواهان این مسئله شد، یزید اجازه داد. اما حضرت زینب یه دفعه از جا بلند شدن: فقامت زینب بنت علی فقالت الحمد لله رب العالمین. خطبه مفصلی رو خواندن. یه جملش اینه که به یزید خطاب کرد: امن العدل یبن الطلقا. خطبه خیلی خوندنیه. حالا من الان به ذهنم اومد شاید یه روز، حالا یه نیم ساعتی خطبه رو بخوانیم و ترجمه کنیم. امن العدل یبن الطلقا تخدیر و که حرائر و که و اماعک و سوق و که بنات و رسول الله بنات رسول الله سبایا. این عدالت ای پسر آزاد شدگان، پدران تو به دست جد من آزاد شدن، پیغمبر اکرم حق داشت اونها رو به قتل برسونه، حق داشت در اسارت بمانه، حق داشت اونها رو به بردگی بگیره، ولی همشون رو آزاد کرد. حالا تو اومدی، تو همسران خودت و حتی کنیزانت رو در پوشش قرار دادی، ولی دختران رسول خدا رو به اسارت در شهر و دیار می‌گردونی. بعد امام حسن فرمودن اگر من در می‌داشتم جنگ واقع بشه و معاویه در جنگ پیروز می‌شد، چنین اتفاقی می‌افتاد که اگر من رو آزاد می‌کرد ننگی بر دامان خاندان پیغمبر باشه و اون ننگ خودشون رو پاک بکنن. اگرم به شهادت میرسون نسل بنی هاشم رو قطع میکرد. در حقیقت امام مجتبی سلام الله علیه این فرصت رو از معاویه گرفتن، خصوصا با معاهداتی که تو اون عهدنامه برقرار شد و و دست و بال معاویه رو بست. معاویه هم برای که به این حکومت برسه یک برگه سفید رو امضا کرد و گفت هر چه شما بنویسید من قبول دارم. یکی این بود و بعد شهادت امام حسین علیه السلام که قصاوت و جنایت و فساد این خاندان رو برملا کرد. به هر حال کاری که امام حسین علیه السلام در حق والدینش انجام داد و شکر نعمت همین بود، عرضه داشت خدایا من رو برقرار بدار تا نعمتی که بر من و بر والدینم ارزانی داشتی، دین خدا رو در دست ما قرار دادی که به عالم ارائه کنیم، ولایت رو در خاندان امیرالمؤمنین قرار دادی، من شکر این رو به جا بیاورم. شکر یه نعمت اینه که انسان کاری بکنه که این نعمت الهی به ثمر برسه و من این رو به ثمر برسونم. و ان اعمل صالحا ترضاه، خدایا مرو برقرار بدار، از من حراست کن، نکنه که من نرسم به اون روز، نکنه تقدیر من عوض بشه، که من بمونم اون عمل صالحی که مورد رضای توست به انجام برسونم. و ان اعمل صالحا ترضاه، و اون شهادت کربلا رو محقق کنم، خدایا من رو نگه دار تا روز. این نگرانی امام حسین علیه السلام که اینجا دعا میکنن، بعضی از اهل دل گفتن تا آخر برقرار بود، حتی در روز عاشورا که میگن هر چه کار بر امام حسین علیه السلام شدیدتر میشد چهره امام برافروخته تر میشد، طمأنینه و آرامش بر او بیشتر مستولی میشد و یا در چهره او نمایان میشد. ولی از یک چیز گفتن امام نگران بوده و او این که نکنه بدایی پیش بیاد و شهادت برداشته بشه، چون یک بار فرشتگان به محضر حضرت اومدن گفتن اگر ما مأموریم از طرف خدا، اگر شما اراده کنید دشمنان شما رو نابود کنیم، اصحابتون رو برگردونیم و شما رو به پیروزی برسونیم. یک بار جنیان اومدن اعلام وفاداری کردن، جنیان مؤمن به گونه ای که نقل شده، امام چیزی رو بر شهادت انتخاب نکردن. یعنی خود این که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن خود این یه مطلبی است. درسته که ماجرای کربلا برای اصلاح امت بوده، ولیکن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، قصد امام حسین امر به معروف بود، نهی از منکر بود و اريد و اراده کردم که در امت جدم اصلاح به عمل بیارم. اینا درسته، اما یه طرف قضیه هم خود امام حسین علیه السلام که در این و اصحاب او که در این دوره و در این صحنه جانبازی و مجاهدت باید به یه مقام والای ویژه‌ای برسن. اصحاب امام حسین علیه السلام در آیه بعد می‌بینیم همه عمرشون یه طرف، این یه روز یه طرف، و این یک روز به مراتب بر تمام عمرشون شرافت داره و مقامی رو که از این یک روز به دست آوردن مقامی بود که کسی در تاریخ به او نرسیده یا کمتر کسی رسیده. خب پس و ان اعمل صالحا ترضاه، خدایا همچنان من رو برقرار بدار که اون عمل صالحی که تو میپسندی، دوست میداری، رضایت خاطر تو رو برقرار میکنه، من او رو به انجام برسونم. جالب این جمله امام علیه السلام همینجا یه نکته ای رو میشه نتیجه گرفت. ابتلاعات دنیا برای اهل ایمان گاهی رضایت خاطر خدا رو فراهم میکنه. این نیست که ابتلاعات چیز بدی باشه، اگر مشکلات دنیا و بلاها اگر اینها بد می بود که خدا برای عزیزترین بنده خود مقدر نمی کرد. مشکلات دنیا برای اهل ایمان سخته اما بد نیست. یه کسی که بنده خدای خیلی مشکل داشت گفت من بدبختم، گفتم این کلمه ناشکریه، بگو من مشکل دارم. مؤمن که بدبخت نمیشه، بدبخت او کسیست که دستش از ایمان کوتاهه. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب که اظهار فقر شدید کرد گفت من هیچی ندارم، که انه هم میخواست بگه من بدبختم. حضرت فرمودن تو خیلی چیز داری، گفت آقا من دروغ نمیگم هیچی ندارم. فرمودند آیا حاضری که ولایتی که الان داری، اعتقادی که به امامت حق داری، این رو بدی به یکی از بزرگترین ثروتمندان و ثروت او رو بگیری؟ گفت که آقا هرگز راضی نیستم. فرمودند پس تو خیلی چیز داری. مؤمن بدبخت نیست، اگه کسی بگه من بدبختم این ناشکریه. مؤمن میتونه بگه من در مشکلاتم، من گرفتارم، این عیبی نداره. اما گرفتاری که بدبختی نیست. میگفتن به عیادت امیرالمؤمنین علیه السلام رفتن، حضرت بیمار بودن. گفتن که در چه حالی هستید؟ فرمودن علی شر، در حال بدی. گفتن یا امیرالمؤمنین شما میگید بد؟ فرمودن که خداوند فرموده و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه، ما شما رو گاهی با شرور میآفرینیم، با بیماری، با فقر، گاهی هم با ناز و نعمت ببخشید آزمون میکنیم، گاهی با شر شما را امتحان میکنیم، گاهی هم با خیر و نعمت و پول و اینطور چیزا. هر دوش نوعی امتحانه. در هر کدام از این شرایط انسان یه وظیفه ای داره. پس میتونه شر باشه، اما شر بد نیست برای مؤمن. شرور هم برای ما خیرند، ابتلاعات برای مؤمن خیره. با یه شب سردرد بنابر حدیثی خدا یک سال گناه مؤمن رو پاک میکنه، این خوبه یا بده؟ با یک بیماری خدا یک بیماری بر مؤمن مسلط میکنه، با یک بیماری جسمی یک بیماری قلبی او رو پاک میکنه، حرص دنیا رو ازش میگیره، به گوشه منزل میفته، مدتی دستش از همه جا کوتاه میشه، بی اعتباری دنیا رو میفهمه، بیماری جسمی تمام میشه، قلب او هم پاک شده. خب این به نفعش بوده یا به ضرر او بوده؟ خداوند با مؤمن برنامه ریزی میکنه براش، گاهی در خیر گاهی در شر. افت و خیز زندگی برنامه های خداست برای ما. خدا بزرگترین اولیاء خودش رو به بالاترین بلاها مبتلا کرده، در حقشون خیر انجام داده یا در حق اونا میخواسته که خدایی نکرده مثلا اینا چیزی رو از دست بدن. و هم در نعمتهای خدا ما باید شکر گذار باشیم و هم در ابتلاعات صابر باشیم. میگه و ان اعمل صالحا ترواه، خدایا مرا برقرار بدار تا اون عمل صالحی رو که تو رو راضی میکنه من انجام بدم. واقعا شهادت امام حسین علیه السلام خدا رو راضی میکنه. بله، من یادمه که دبیرستان بودم، در قم گوینده ای یک روز این جملات نورانی امام حسین علیه السلام رو گفت بالای منبر و شروع کرد به توجیه کردن. چون میدونیم وقتی امام میخواستن از مدینه حرکت کنن همه اومدن جلوی امام رو گرفتن. من نمیدونم اینا چه امام شناسی بودن. ابن عباس اومده میگه آقا کجا میریم، این مردم کوفه رو نشناختیم. داره به امام خودش درس میده. اینا یعنی واقعا نمیدونستن که امام مقام عصمتی داره و از روی علم و آگاهی حرکت میکنه و با نورانیت حرکت میکنه. چطوریه میان امامو نصیحت میکنن که نرو، به جای تبعیت بلو میشه اون معرفت لازم رو نداشتن. حتی همین ابن عباس. دیگران حتی گاهی گفتن محمد ابن حنفیه متا او با یه حرمت خاصی. آخرش امام دیدن که به اینا چه جوابی بدن، فرمودن که من خوابشون رو نقل کردم. دیشب جدم رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم به من فرمودن که یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ایراک قتیلا، خدا میخواد تو رو شهید ببینه. گفت که پس زن و بچت رو نبرید. فرمودن ان الله شاء ایراهن سبایا، خدا میخواد اینا رو در اسارت ببین. بعد دیدم که این گوینده بنده خدا هی داره توجیه میکنه که این شاء یعنی چی، واقعا خدا میخواد امام حسین رو شهید ببینه؟ خب بله، یه طرف قضیه اصلاح جامعه است، یه طرف قضیه خود امام حسینه که از جامعه بالاتره. خدا میخواد بالاترین فداکاری رو تو دامن بالاترین عبد خودش در اون زمان قرار بده و این به دست او انجام بشه. یعنی یه طرف قضیه خود امام حسین باید به یه مقاماتی برسه، خود از علی اکبر باید به اون اوج تقرب برسه، خود از ابوالفضل سلام الله علیه یه صحنه یه که اینا به یه مقاماتی برسن. یه طرف اصلاح جامعه است، یک طرف ارتقاء مقام خود این اولیاء خداست. و ان اعمل صالحا ترضاه، خدایا من عمل صالحی انجام بدم که تو او رو میپسندی. انی تبت الیک و انی من المسلمین. چند تا جمله میگن امام حسین علیه السلام. یک، خدایا از من حراست کن بمانم تا شکر نعمت رسالت و ولایت رو به جا بیارم. دو، خدایا اون نگه هم دار تا اون عملی که تو دوست داری انجام بده، یعنی شهادت محقق میشه. بعد اعلام وفاداری میکنن، انی تبت الیک. دو تا جمله میگن، من به سوی تو توبه میکنم، انی من المسلمین و من در پیشگاه تو تسلیمم. یعنی یک، توبه و بازگشت. دو، تسلیم در برابر مقدرات الهی. من اعلام میکنم که این تقدیری رو که در سرنوشت من ورم زدی و شهادت رو، من تسلیم او هستم، تسلیم مقدرات تو هستم. روی کلمه توبه لازمه یک کمی بحث بشه. ممکنه بگیم اگر این آیه درباره وجود مقدس امام حسین علیه السلام هست، توبه برای امام چه معنایی داره؟ صلوات این اظهار روح امام حسین. ما دو واژه در قرآن داریم، یکی واژه توبه و دوم واژه اوب. اینها به معنای بازگشته، اما نه الزاماً بازگشته از خطا و گناه، گاهی به معنای مطلق بازگشته. حالا مصادیقش رو من عرض میکنم. واژه توبه رو که قرآن هم برای خداوند به کار میبره، هم برای بندگان خدا، هم بندگان توبه میکنند و هم خدا توبه میکنند، منتها توبه بنده با اله میاد، تاب الله و تاب العبد الی الله، بنده به سوی خدا برمیگردد. توبه خداوند با علا میاد، تاب الله و علی العبد، خداوند بر بنده برمیگردد، یعنی از غضب به رحمت برمیگرده، از تقدیرات سوء به تقدیرات خیر برمیگرده. اینه که خدای سبحان تواب، بسیار توبه کننده است و او بیش از بندگان خود توبه میکنه، که توبه خدا رو حالا عرض میکنه. اول به واژه اوب توجه کنیم، بعد برگردیم به واژه توبه. هم یه بحث معرفتی است، همین که این کلمه باید روشن بشه که امام حسین علیه السلام وقتی میگه انی توبت الیک منظورشون چی هست. امام که در مقام عصمتن و نورانیت، از چه چیزی برمیگردن به سوی خدا؟ در سوره قاف وقتی که بحث بهشت در قیامت میشه، خداوند این مطلب رو مطرح میکنه، و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. در صحنه قیامت از یک طرف جهنم رو نزدیک میکنن و جیع یومئذ به جهنم، که باید بهشتی جهنمی ها از زمین خارج بشن و به کره یا مناطق جهنمی ریخته بشن. از اون طرف و ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، بهشت هم نزدیک میاد. حالا قراتی هست، هر چه که هست، هادا ما توعدونه لکل عواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاء به قلب منیب. بعد میگن این بهشتی که شما به او وعده داده شده اید برای کسانیست که این ویژگی ها رو داشته باشن. لکل عواب حفیظ، کسانی که عواب باشن و حفیظ یعنی محافظ خودشون و محافظ راه خدا باشن. عواب صیغه مبالغه از اوب هست، مثل توبه هم معنا هستن. اوب به معنای بازگشته. این بهشت از آن کسانی است که بسیار بازگردنده باشند، خیلی برگردند. به کجا؟ به سوی خدای تبارک و تعالی. ابواب به این معناست که دائما برگردند، به خدا توجه کنند. از خونه بیرون میاد، به سراغ کارش میره، تا یه مسئله پیش میاد فوراً به یاد خدا بیفته، معیارهای الهی رو در کار مورد توجه قرار بده. بیماری براش پیش بیاد، فوراً ذهنش متوجه خدا بشه، دست به دعا برداره. این بازگشت مداوم به سوی خدا برد، میره سراغ امور زندگی، دائماً برگرده. یک بار قرآن در سوره بنی اسرائیل این واژه رو درباره والدین به کار ببره، یعنی فرزند در برابر پدر و مادر، که بعد از فرمان رعایت حال پدر و مادر پیر، بعد می فرماید که سلام انهو کان للعبابین غفورا، خداوند به فرزندانی که حال طبق یک معنا که زیاد به پدر و مادر مراجعه کنند، خدا این فرزندان رو مورد آمرزش قرار می ده. به سراغ از بعضی از بزرگان نقل می کردن، یکی از علمای بزرگ صبح که میخواست، از مشاهیر صبح که میخواست بره سراغ کار، میومد مادر پیرش رو دیدار میکرد، پای او رو میبوسید، میرفت سراغ کارش. شب که برمیگشت اول میومد پای مادر رو میبوسید، بعد میرفت سراغ زندگی خودش. ولو یکی دقیقه کسانی که زیاد برگردند حال پدر مادر رو بپرسند، خداوند این آدم ها رو میامرزه. یعنی این عمل موجب مغفرت و رحمت خداست. حرمت پدر و مادر رو باید به والدینمون، به بچه هامون بیاموزید. این جزء وظایف تربیتی ماست. در این آیه در سوره قاف ابواب به سوی خدا رو مطرح می کنن. هازا ما توعدونه، این بهشتی که شما به او وعده داده شده اید، لکل ابواب حفیظ، برای کسانیست که اولا ابواب باشن، خیلی بازگشته به خدا داشته باشن، قفلت‌های طولانی در پیشگاه خدا ندارن. اون چه که مؤمن رو می‌کشه از نظر معنوی قفلت. ما مبانی ایمان رو از نظر اعتقادی دارا هستیم، ما به ربوبیت خدا پایبندیم، ما خدا رو مالک، مدبر، خالق و مطاع خودمون می‌دونیم. همه ما این اعتقاد رو داریم. مشکل ما ها در قفلت، بازگشت ما به سوی خدا کنه. صبح که خونه بیرون میایم میره تا ظهر. اگر اهل نماز اول وقت باشیم، وقتی مؤذن اذان گفت ما رو برمیگردونه. یه مقداریشو خدا بر ما تحمیل کرده که دیگه نتونیم این بازگشت رو نداشته باشیم. نیم روز شده از کار روزانه دست بکشید برگردید به سوی خدا، چه خبر دنیا؟ آدم 4 ساعت 5 ساعت کار کرده، خدا درم بره با خدا دو دفعه ارتباط برقرار کنه. این حد واجبه از بازگشت. باز عصر شد، برگردید، کار روزانتون تمام شد، برگردید به نماز مغرب بایستید. میخواید بخوابید که نماز عشا رو میگفتن نماز خفتن، یه ساعت و نیم بعد از مغرب شامشون رو خوردن، مسواکشون رو زدن، میخوان بخوابن، باید نماز بخونند و بخوابن، با ذکر خدا به خواب برن، بازگشتی به خدا داشته باشن، بعد به خواب برن. این حد اقل رجوع الله تعالی، صبح که از خواب شدن اول به محضر پروردگار عرض ارادت کنن، بعد برن به سراغ کار روزانه. این حد اقل بازگشته که بر ما واجب کردن. اگر این مقدار نباشه قلب ما میمیره، ولو آدم خوش اخلاقی باشه، ولو طرف آدمی باشه که اهل دل باشه و دل نرمی داشته باشه، ولی از نظر معنوی میمیره اگر کسی این نماز واجب رو به جا نیاره. این قطعیه، یعنی او دل مرده است. حالا نگه من خوش قلبم، من همچی دل رحیمی دارم، دیگه فایده نداره. اگر این مقدار ارتباط با خدا و بازگشت به سوی خدا، این حد واجب اگر نباشه دل انسان از نظر معنوی مرده. اما این مقدار آیا کافی است؟ نه، به ما گفتن اهل نماز شب باشید، لااقل شبهای جمعه رو، لااقل گاهی. البته توصیه بر اینه که همیشه. به ما گفتن در امور زندگی دائما به سوی خدا برگردید. توبه هم به همین معناست. توبه گاهی از گناه هست، اما همیشه معنای توبه، توبه از گناه نیست. هازا ما توعدونه لکل ابواب حفیظ. این بهشتی که شما به او وعده داده شده است برای شده اید برای کسانی است که اولا ابواب باشند. اینا دائم با خدا کار دارند. این حدیث نورانی رسول اکرم رو شاید من در این مجلس عرض کرده باشم، چون زیاد میخونم. حدیثی است که هر دفعه میخونم برای من تازه است. اعددت لکل حول لا اله الا الله. پیغمبر اکرم برای کسی که در شبان روز 10 بار رو بخونه آثاری رو ذکر کرده، که در هر شرایطی میگه من خودم رو آماده ارتباط با خدا کردم. حول و حراسی پیش بیاد، ذکر لا اله الا الله رو بر زبان جاری میکنه. بله کل هم و غم ما شاء الله، بله کل رخاء آسایشی پیش بیاد از شکر لله، بله کل نعمت الحمدلله، بله کل اعجوبت با هر امر شگفتی مواجه بشم سبحان الله، بله کل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون، بله کل ذنب استغفر الله. یعنی اگر مؤمن مرتکب گناه شد برگرده توبه بکنه، گاهی از قبل از گناه ممکنه به خدا نزدیکتر بشه. که در بعضی روایات هم داره که بنده مؤمن گناه میکنه، بعد انقدر ناراحته، انقدر در استغفار اصرار میکنه که شیطان میگه ای کاش او رو به گناه وادار نکردم. ای که بدتر شد، ای که با این همه جوش و خروشش به خدا نزدیکتر شد تا قبل از اینکه بخواد گناه کنه. یعنی نکنه حالا اگه یه وقت یه گناهی سر زد، این موجبه یأس بشه که انسان رو از خدا دور بکنه. ولکل ذنب استغفر الله، ولکل عدو اعتصمت بالله، دشمنی بود به خدا پناه میبرند، ولکل قضاء و قدر توکلت علی الله، ولکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هذا ما توعدون لکل ابواب. اولی که ابواب باشه، دومی که حفیظ باشه، حالا که هی به یاد خدا میفته مراقبت بکنه از نفسش. در اون روایت نورانی پیغمبر اکرم فرمودند یا علی سید الاعمال 3 خصال صلوات الله علیهما. صلوات الله وقت ما هم تمومه، همین جمله رو هستم. فرمودن 3 چیز سرور اعماله. انصاف کن ناسم نفسی. اول این که با مردم خودتون از نزد خودتون اهل انصاف باشید. دوم و مواسات الاخ فی الله، با برادران مؤمن همدرد باشید. با اهل ایمان، با شیعیان امام زمان بی انصافی نکردن کافر کافی نیست. ما اگر با یهودی ها معاشرت داشتیم، معامله کردیم، باید منصف باشیم. انصاف کن ناس. اگه با مسیحی ها هم وارد معامله ای شدیم یا هر جریانی، باید بی انصافی نکنیم. این دستور اسلام در روابط اخلاقی است. اما با اهل ایمان، با شیعیان امام زمان دیگه انصاف لازمه ولی کافی نیست. با اونا باید همدرد بود، مشکل او رو بعد مشکل خودمون ببینیم. و سوم و ذکر الله علی کل حال، اینکه دائما به یاد خدا باشه، این بزرگترین عمل سرور اعمال. بعد توضیح دادن پیغمبر اکرم که منظورم اینه هر وقت با معصیتی مواجه شدید به یاد خدا بیفتید و ترک معصیت، به احترام خدا جلو نفسو بگیرید. این میشه حفیظ، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، کسی که دائما برگرده به طرف خدا، از دنیا دست بکشه به خدا پیوند کنه، از شبهات دست بکشه ارتباطشو با خدا قوی کنه، فرو نره تو دنیا که دنیا او رو اسیرش بکنه، استفاده کنه بیاد بیرون، برگرده به طرف خدا. بعد هم به احترام ذکر خدا حفیظ باشه. من خشی الرحمن بالغیب، کسی که در نهان از خدا بترسد و جاء بقلب منیب، دائما وقتی به خدا رو میاره با حالت انابه باشه، قلبش با تضرع با خشوع با افتادگی با خداوند مواجه بشه. خب این معنی او، معنی توبه رو انشاءالله فردا یه بحث دیگری دربارش خواهیم داشت که بعد ببینیم توبه امام حسین علیه السلام به چه معناست. مجددا تذکر میکنم از این اشتباه واژه‌ای که در قرآن شد. خب من امروز چون دیگه دیر شد وقت سرور بزرگوارمون آقای شاهنگیان رو نگیریم، با ذکر یک صلوات از بیانات ایشون استفاده میکنم.